تسبیحتون میدونم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. آخرین مانع محتوایی اعتبار نهج البلاغه که البته فی نفسه هم به عنوان یکی از معضلات و شبهات در باره نهج البلاغه مطرح شده و اذهان بسیاری را به خودش مشغول کرده و پاسخهای گوناگونی به اون داده شده، این است که در مواضع متعددی از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام زنان را مذمت کرده است. این در چند مورد در نهج البلاغه به مناسبت‌های مختلف مطرح شده. من حالا ابتدا این مواردی که در نهج البلاغه ذکر شده و نقل شده و امیرالمؤمنین نسبت‌ها و مطالبی را به زنان دادند و مطرح کردند که به هر حال مخصوصاً در این دوران، در دوران معاصر، بسیار مشکل پذیرش اونها. حداقل 6 مورد می توانیم ذکر بکنیم در مجموع خطبه ها، نامه ها و حکمت ها. یکی قبل از آغاز جنگ جمل، امیرالمؤمنین در خطبه ای هنگامی که به سوی بصره برای مقابله با اهل جمل می رفتند، این چنین فرمودند: این خطبه 153، ان البهائم همها بطونها و ان السباع همها العدوان على غیرها و ان النساء همهن زینة الحیاة الدنیا والفساد فیها. فرماید حیوانات و چارپایان همه همشان معطوف شکمهایشان است، درندگان همشان در عداوت و دشمنی با دیگران و هم زنان معطوف به زینت زندگی و فساد در آن است. ببینید، و ان النساء همهن زینت الحیات الدنیا و الفساد فیها. خیلی تعبیر عرض به حضور شما عجیبیه که زنان را فقط به فکر زینت زندگی معرفی کرده و اینکه فساد در اون، فساد در حیات دنیا، همه همشون اینه. حالا اینا رو من میخونم، بعد رؤوس مطالبی که از این کلمات، رؤوس گزاره ها و قضایایی که از این کلمات استفاده میشه رو بعد با هم انشاءالله مرور میکنیم. در بصره بعد از جنگ جمل، باز امیرالمؤمنین طی خطبه ای، این بار شدیدتر از خطبه قبلی، زنان را مذمت کرده. در خطبه 79 می‌فرماید: معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحدود، نواقص العقول، فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاه و صیام فی ایام حیضهن و اما نقصان و عقولهن فشهادت امرأتین کشهادت الرجل الواحد و اما نقصان و حدودهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال فاتقوا شرار النساء و کونو من خیارهن علی حذر و لا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. فرماید ای مردم، زنان از جهت ایمان ناقصند، از جهت بهره اقتصادی کاستی دارند، از نظر عقل هم دچار نقصان هستند. اما کاستی و نقص ایمان آنان به این دلیل است که در ایام عادت از نماز و روزه باز می‌مانند. اما نقص عقل اونها از این جهت است که شهادت اونها همچون شهادت یک مرد دانسته شده، شهادت دو نفر از اونها در مقابل یا به اندازه شهادت یک مرد دانسته شده. و اما نقص اونها در فایده اقتصادی و بهره اقتصادی به این جهت است که سهم ارث اونها نیمه یا نصف سهم مردان است. پس از سه جهت می فرماید اینها نقصان دارن، بعد نتیجه می گیره فتقو شرار النساء و کونو من خیارهن علی حذر. می فرماید که حالا که زنان این سه نقص عمده رو دارن، پس از بدان آنان بپرهیزید و از نیکان آنان بر حذر باشید و مراقب باشید و در اعمال خیر بی قید و شرط از آنها اطاعت نکنید تا در اعمال بدخیش از شما انتظار پیروی نداشته باشند. این دیگه شما هر آنچه که ممکن بود و میتوان تصور کرد امیرالمؤمنین در مورد اینها فرموده. ببینید اینکه هم ایمانشون ناقصه، از نظر عقلی کمبود دارن، از نظر اقتصادی کاستی دارن، اینکه از بدان اونها باید پرهیز کرد و از خوبانشون حالا بدانشون اون علال قاعده است، بد هر کسی آدم باید پرهیز بکنه، اما اینکه از نیکانشون هم برحذر داشته بدارد ما را، این مهمه. اینکه عرض به حضور شما در اعمال نیک از آنان اطاعت نکنید، عدم پیروی در اعمال نیک. خب این دیگه چرا؟ البته بدون قید و شرط فرمود. اینا چرا؟ تو عبارت لا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر، شرطش همون چیز بعدیشه دیگه. حالا دیگه میگه اونها را در معروف پیروی نکنید تا مثلا در منکر از شما انتظار پیروی نداشته باشه، یعنی براشون حد نگه دارید بالاخره. یعنی میخواد بگه همون نتیجهش همون میشه که یه جوری در خوبی ها هم و در نیکی ها از اونها پیروی کنید که
پیروی نکنید،
بله،
انتظار نداشته باشن در بدی ها شما پیروی،
در اعمال نیک
تعمل نیک پیروی نکنیم
نمیخواد بگه اصلا پیروی نکن، اتفاقا همینه. بله منظور همینه. اینم یکی. باز در وصیت نامه‌ای که به امام مجتبی علیه السلام فرمودند، اینه، نامه 31م. آره. و ایاک و مشاورت النساء فان رأیهن الی حفن و عزمهن الی وهن و اکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که ایاهن فان شدت الحجاب ابقا علیهن لیس خروجهن به اشد من ادخال که من لا یوثق بهی علیهن و ان استطعت ان لا یعرفن غیرک ففعل و لا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها فان المرأة ریحانة و لیست به قهرمانه و لا تعد به کرامتها نفسها و لا تطمع خافی ان تشفعل غیرها و ایاک و تغایر فی غیر موضع غیره فا این ذالکه ید الصحیحت الى السقم و البریعت الى الرعیب. می فرماید اولینش از مشورت با زنها خودداری کن. چرا؟ چون فکر و رأی آنان ناتوان و اراده آنها سست و ضعیف است. آنگاه به وسیله پوشش و حجاب از دیدار نامحرمان چشم آنان را باز دار. این نظر اونها به نامحرمان نگاه کنند. چون سختگیری حجاب بر ایشان نتیجه دائمی دارد و بیرون رفتن آنان از خانه ضررش کمتر از وارد کردن کسی که در مورد ایشان اطمینان نداری نیست. اگر میتوانی کاری کن که زنان مردان دیگر را نشناسند و زن را بر آنچه به او مربوط نیست مسلط مگردان، چون زن همچون گیاهی است خوشبو، نه انسانی قهرمان. این خیلی برحال حرفای عجیبیه. و در تکریم او از آنچه که در حد اوست عبور مکن، چه این که او را به طمع می اندازد که واسطه دیگران شود. و بپرهیز از غیرت ورزیدن نابجا، که درستکار را به نادرستی می کشاند و پاک دامن را به بدگمانی می خواند. اینم به هر حال چند تا باز محور تو این مطرح شده. این که از مشورت با اونها باید پرهیز بشه، عرض به حضور شما. این که فکر اینها ناتوانه، اراده آنان سست و ضعیفه. اینا غیر از اون قبلی هستا. ببینید در اون اولی که خب فرمود فساد در حیات دنیا و همه همشون، دو تا در اولی مطرح شده بود، دو تا مسئله مهم. این که همه همشون زینت دنیاست، دومی که همه همشون فساد در زندگی دنیاست. در خطبه بعد از جنگ جمل باز اونجام چند تا مطرح کرده بود که گفتیم، اینجا هم باز چند تا مسئله: عدم مشاورت مشورت با زنان، ضعف فکر و ناتوانی در اندیشه و تفکر، سستی و ضعف در اراده. عرض به حضور شما این که کاری کنه که زنان اساساً مردها رو نشناسن. زن مثل گیاهه، نه قهرمان. این که عرض به حضور شما دیگه حالا عدم احترام بیش از حد یا عرض به حضور شما اینا حالا چیزایی در مورد هر کسی ممکنه بگیم، اما این که اینها را بپوشانی و مخفی نگهداری از این که دیگران را ببینند، اینم باز یه چیزیست که عرض به حضور شما. این که بدگمانی تشویق باعث میشه او به کار بد تشویق بشه، حالا اینا هم باز یه مواردیست که اینجا ذکر شده. اینم عرض به حضور شما. سه تا. چهارمی در چهارمین مورد نامه چهاردهم پیش از جنگ صفین عرض به حضور شما حضرت تقریبا همین مطالب را در ضمن توصیه هایی که به لشکریان خودش می فرمود بیان کرده. ولا تحیجو النساء بأذن و ان شتمنا اعراضکم و سببنا امراءکم فانهن ضعیفات القوی ضعیفات القوا والانفس والعقول. به اونها میگه مواظب باشید زنان را با اذیت و آزردن به هیجان در نیاورید، هرچند متعرض آبروی شما بشوند یا به بزرگان شما ناسزا بگویند، زیرا قوه و توان و جان و عقلشان ضعیف است. اینم خب تقریبا همون مطالبی که در اون خطبه و نامه قبلی ذکر شده بود اینجا هم آمده. ضعیفات القوا والانفس والعقول، یه خورده دامنه ضعف را توسعه داده. و اینکه به هر حال موجوداتی هستند به زودی متعرض آبروی شما می شوند و زود به هیجان در می آیند. اینم اینجا فرموده. در عرض به حضور شما جای دیگر دو تا حکمت از امیرالمؤمنین ذکر شده که اون رو هم عرض بکنیم. دقت کنید در حکمت 238 حضرت می فرماید المرأتو شر کلها و شر ما فیها انه لابد منها. زن همش شر رو در درد سره و بدتران که چاره‌ای جز بودن با او هم نیست. اینم دیگه شر کلها، این خب خیلی مطلب عجیبی است. یا مثلا در حکمت 61 حضرت می فرماید المرأتو اقربون خلوت اللبسه خلوت اللبسه. یه زن یه اقربی است که نیش او شیرینه. ببینید اینکه تشبیه به اقرب کرده، این باز خودش خیلی عرض به حضور شما مسئله مهمی است. حالا تقریبا این حالا 6 مورد کافیه برای اینکه یک به اصطلاح شبهه و اشکال و سؤالی رو پیرامون این موضوع سامان بده که چطور امیرالمؤمنین درباره زنان چنین توصیفاتی به کار برده که تقریبا خب اینجا هم در این دو مورد هم الان شما نگاه کنید با اون مواردی که از خطبه ها و نامه های قبلی به اصطلاح استفاده شد، بیش از یعنی چیز حدود 15 مورد امیرالمؤمنین به نوعی یا به تندی یا با کمی مثلا تخفیف زنان را مورد مذمت قرار داده. خب اینا رو چه باید کرد؟ آیا اینها واقعا به اصطلاح از امیرالمؤمنین صادر شده؟ اگر صادر شده چه توجیهی میتوانیم برای این تعابیر ذکر کنیم؟ اینجا اون وقت باز مواضع و دیدگاه های مختلفی وجود داره، پاسخهایی داده شده و حالا این رو باید با انشاءالله تحقیق بیشتر و تفصیل بیشتر مورد رسیدگی قرار بدهیم. امروز دیگه کافی. الحمدلله رب العالمین.